بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در روایات مفهوم رشوه بیشتر به کار رفته و شاید بیش از 20 روایت وجود داشته باشه که در اونها مفهوم رشوه به کار رفته است و از این جهت عرض شود که بعضی از اون روایات رو هم ملاحظه کردید در همین جلد 12. به همین دلیل بررسی مفهوم رشوه عرض شود که و دامنه شمول آن بسیار مهمه، چون این روایات می‌فرماید که رشوه سحته، رشوه حرامه، یا الراشی و المرتشی و الراشی و المرتشی کلاهما فی النار و امثال این تعابیر که محور و موضوع همه اونها مفهوم رشوه است. و به همین دلیل بازشناسی این مفهوم و دامنه شمول این مفهوم نسبت به تنوعات و اقسام بسیار مهمه. نکته اولی که ذکر کردیم، در گفتیم حدود مثلا 9 تا 10 تا عشبت سوال اینجا وجود داره که در واقع همین سوالات همون فروع فقهی ما هم هست، که ببینیم شمول مفهوم رشوه نسبت به این حدود مثلا 10 سوال چگونه است و از نظر مفهومی تکلیف اینها را مشخص کنیم. یکی این بود که گاهی عرض شود که اعطاء مالی به حاکم یا مسئولی یا کارمندی انجام می شود به عنوان یک هبه و هدیه و هیچ به ذهنشون هم نیست که طبق یک روال متعارفی که اصلا در ذهن هیچ طرف و به خصوص کسی که معطی و مهدی هست اصلا خطور هم نمیکنه که بخواد تدخلی در حکم بکنه، نمیدونم به نفع او حکم بکنه و امثال این. این یک بود. دوم این بود که اعطای هدیه یا اجرت یا هر چیز دیگری و هر عنوان دیگری گاهی برای ابطال حقی است، گاهی برای اینه که به نفع او حکم کنه، گاهی هم برای اینه که نه احقاق حق بکنه. این هم سوال دوم بود که ما سه احتمال گفتیم وجود داشته، ما احتمال چهارم را پذیرفتیم و اما این دوتا بحث گذاشتیم. بحث و سوال سوم در مفهوم شناسی رشوه با توجه به حالا اونچه که در ارتکازات ما و در لغت همونطور که ملاحظه کردید وارد شده این است که این سوال قبلا هم در خود آیه شریف هم داشتیم، اینجا هم در مفهوم رشوه باز این سوال هست و اون سوال اینه که آیا رشوه مختص به باب قضا و حکم است یا اینکه شامل سایر موارد هم می شود. رشوه اختصاص به باب حکومت و قضا و امثال اینها دارد یا اینکه شامل اعطای مال به کارمند و مسئول و مدیر و از شود که کسی که به هر حال متصدیه که امریست به طور مطلق می شود. این هم یک سوال فقهی مهمیه که ما اینجا باید ببینیم از نظر مفهومی چگونه است، آیا مفهوم رشوه شمول داره نسبت به اینها یا نه. در خصوص تعیین تکلیف مفهوم نسبت به این سوال هم ما وقتی که به لغت مراجعه بکنیم ظاهرا اطلاق داره، در ارتکازات ما هم همینطوره که این اطلاق داره، اما در لغت همونطور که قبلا ملاحظه کردی در مجمع البحرین این بود که ما یعطیه شخص و الحاکمه و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید. اینجا نه این که اصلا مفهوم لغویش اطلاق داره، تصریح به اطلاق شده، ما یعطیه شخص الحاکم و غیره، بعدم به نحو لف و نشر مرتب می‌فرماد که لیحکم له، این مال صورت اولاست، یعنی یعطی شخص الحاکم لیحکم له و بعد او یحمله علی ما یرید، این مربوط به غیر حاکمه، یعنی میده به یک مسئول دیگری، کارمند دیگری و و من الیه الامر دیگری که یحمله علا ما یرید، او را با وادارد به همون چیزی که او میخواهد. عرض شود که این تصریح به اطلاق. بعد هم که فرمود و قل ما تستعمل الا ما فی ما یتوسل بهی الا ابطال حق او تمشیت باطلن، اون هم اطلاق داره، میگه غالبا استعمال رشوه در جایی است که به واسطه رشوه میخواد حقی را باطل بکنه یا باطلی را پیش ببره و جاری بکنه، تمشیه بکنه امر باطلی، که این ابطال حق یا تمشیه باطل هم در حکم سامنکم، هم در قضا و داوری و حکم است، هم در اجرای حکم، هم در هر کار دیگری ولو در مقام قضا نباشه. به خصوص کلمه تمشیه باطل یعنی عرض شود که درست کردن مسئله برای اینکه یک باطلی پیش بره و عرض شود که کارچاق کنی برای اینکه یک امر باطلی محقق بشه، این همون تمشیه باطله. بنابراین الان در مجمع که می‌بینیم اطلاق داره. حالا مثلا به عنوان نمونه بعضی از عرض شود که موارد دیگه هم اینطوره، مثلا در اینکه در مصباح هم همینجور تعبیر آمده، نظری همینه، در نهایه مثلا اینطوره که الرشوه الوصل الى الحاجه بالمصانعه فالراشی الذي يعطي ما يعينه. عرض شود که بازم اینجا میگه الوصله تو الى الحاجه بالمصانعه، میگه برای اینکه به نیازش دسترسی پیدا بکنه یه نوع ساخت و باختی میکنه و چیزی رو میده که یعینه، این اهم از اینه که به قاضی بده برای اینکه حکم ناحقی صادر بکنه یا به مأموری و مسئولی بده برای اینکه سلام علیکم قوانین رو زیر پا بگذاره، از شبت چیزی که به حق او نیست در اینجا به او بده. این شمول داره، از شبت که و سایر اقوال هم همینطوره. این به لحاظ لغت هست که البته لغت به ماهیه که حجت نیست، قول لغوی به ماهوه، اما کمک میکنه. ارتکازات ما هم همینه، وقتی میگیم رشوه به ذهن میاد که رشوه عرض شود که شمول داره نسبت به چه این که بخواد حقی را به خاطر گرفتن پول حقی را در مقام قضا باطل بکنه یا حقی را در عمل اقدام بکنه، ولی اون که بحث قضایی و حکومت نیست. این هم لغت این شمول و اطلاق رو میگیره، هم عرض شود که ارتکازات هم با این مساعده، و عرض شود که بنابراین میشه بگیم مفهوم شمول داره. حتی پس هم لغت ظاهرش اینه، هم ارتکاز ما در فهم لغت و تبادر ما از لغت اینه سلام علیکم. و حتی اگر این بحث ها هم نباشه، بعید نیست الغای خصوصیت، یعنی اگه کسی بگه که رشوه یعنی اونی که از لغوی یعنی اونی که به قاضی داده میشه، بعید نیست که بگیم در غیر قضا این الغای خصوصیت میشود انجام داد، ولی نوبت به اونجا نمیرسه. خود لغت و ظاهر لغویین همین شموله. بله، اون مانعی نداره، اون اجرت بر کارهای عمومی از نایی قضا حاکم و ولی امر اون مانعی نداره، اون ادله هم داره مانعی نداره. این بحث اینه که کسی که ذینفع است بیاد مالی بده برای اینکه حقی را باطل بکنن، به نفع او حکم صادر بکنن، بحث اینه. عرض شود که این پس شمول مفهومی در اینجا به نظر میاد قابل قبول هست. تنها سوالی که حالا دیگه ماشون یک بار اون بحث حکمش هم جایز بکنیم، سوالی که ممکنه اینجا مطرح بشه اینه که در روایاتی که شما از فرد که ملاحظه کردید، در اون روایات غالبا داشت امر رو شافل حکمه، غالب روایات همون باب پنج که چند روایتش قبلا خونیم، مثلا روایت اولش اینه که روشای فل حکم قید فل حکمی داره. مثلا همون عرض شود که روایت اول اینه که اما روشا فل حکم فا این ذالک الکفر، عرض شود که بالله العظیم، یا در روایت دوم روشا فل حکم داره. حالا عرض میکنیم الروش، بله در روایت چهارم باز روشا فل حکم داره، روایت پنجم روشا فل حکم داره، عرض شود بله در روایت هشتم باز روشا فل حکم داره، و در روایت نهم رش و فل حکمه، عرض شود که بله یا روایت یازده هم داره که بر رجل یقضی لأخیه الحاجه ثم یقضی، اینجا اصلا قضا داره. روایت دوازده هم روشا عرض شود فل حکم داره، و روایت بله روایت باز پونزده هم نسوت و رش و فل حکم، روایت شونزده هم رش و فل حکم، و عرض شود که و همینطور روایات دیگری هم که در ابواب دیگر وارد شده، اینا همه که این روایات دیگری هم هست که در ابواب دیگر است، اونا معمولا قید فل حکمی داره در همون کتاب قضا هم که اونجا آمده. عرض شود که باز معمول روایات رشوه فل حکم هست در همون کتاب قضا، یا عرض شود که سلام علیکم، بله به همین ترتیب دیگه روایت زیادی در اینجا و اونجا هست که این اطلاق قید فل حکم داره. خب از نظر لغت این شمول قابل قبول بود و مشکلی نداشت، ارتکاز ما هم همین را میگفت، اما سؤالی که اینجا مطرح هست اینه که در این روایات مقید به حکم شده. در اینجا عرض شود که چند جور میشه به این اشکال و سؤال جواب داد، با اون که لغتش رشوه از لحاظ مفهومی طبق اونچه که از اقوال لغویین استفاده میشه و بر اساس اونچه که در ارتکاز ما هست شمول داره، هم در مقام حکم هم در سایر مقامات مشمول این مفهوم است، اما این روایات قید فی الاحکام داره. در اینجا عرض شود که چند جواب میشود داد. یک جواب هم نیست که حالا ایشون اشاره کردن، ممکنه کسی بگه که حکم اینجا اعم از عرض شود قضاست و سایر اون اقداماتی که یک حاکم و مسئولی انجام میده اون هم بهش حکم گفته میشه، این یک جوابه. این جواب عرض شود که خلاف ظاهره. ظاهر حکم در هم خود قرآن هم در غالب موارد حکم معنای، یا حداقل در مواردی از قرآن حکم معنای همون حکم قضایی است، و در اینجا هم و روایات هم غالبا عرض شود که ذهن از این مفهوم حکم همون مقام قضا را میفهمه، و به خصوص که در بعضی این روایات اصلا داره که الرجل یقضی لأخی الحاجه، اصلا اونجا قضا داره عرض شود که و امثال این. این عرض شود که جواب اول شاید خیلی تام نباشه، ظهور این حکم و حاکم و احکام در اینجا هم حکم قضایی است، این جواب اوله که شاید خیلی تمام نباشه. و جواب دوم این است که عرض شود که در این روایات هیچ کدوم تغییری وجود نداره که بیاد چیزی مطلقات را عرض شود که مقید بکنه. اونی که در این روایات داره اینه که اما روشا فی الحکم این کفره یا سحته، اما روشای مفهوم نداره اینها، این که روشای در غیر حکم سحت نیست یا اشکالی نداره که این در روایات نیامده، همه روایات لحنش ایجابی است، نه سلب این مفهوم یا حکم از سایر موارد. اون وقت اینجور اگر شد در احکام به دلیل اهمیتش در این روایات تأکید شده و گفته شده که یه چیزی بالاتر از صحتم هست، کفر بالله. اما در غیر احکام که اینا نفی نکردند، قید و لقب و وصف و اینها هم که مفهوم نداره. اون وقت در غیر احکام ما باید رجوع به اطلاقات بکنیم. اطلاقات ما هم در روایات بعضیش اطلاق داره که کل شیء عرض شود که این اخذ هدیتن کان غلولا، اگر هدیه بگیره حاکم، در اون روایت دهم اینطوره، میگه این عرض شود که این خیانته، یا عرض شود که بله این همینه، این همینه، همین من ایوم والن احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عن یوم القیامه و عن حوائجه و این اخذ هدیتن کان غلولا، اگر هدیه بگیره در برای رفع حوائج اونها و مثلا اینجور چیزهایی، عرض شود که میگه این غلوله و عرض شود که خیانته. این اطلاق داره اهم از این که در مقام قضا باشه یا در غیر قضا باشه. اصلا ظاهرش اینه که خوبی شمول داره نسبت به غیر باب قضا. بنابراین روایت دیگه هم داریم، مثلا در روایت دوازدهم هم اینجا داره کل شیء غل من الامام فهو سهتون، هر چیزی که از اینجا امام داره، اینجا دیگه قاضی نداره، دیگه چیزی که او بگیره این خیانته و سهته. این عرض شود که از این جهت، بنابراین عرض شود که شمول این مفهوم نسبت به غیر باب قضا قابل تردید نیست و ورود این قید در روایات به عنوان الرشاف الحکم هیچ مقیدی نیست، مفهومی نداره، سلب نمیکنه از جای دیگه. اون وقت در سایر موارد هم صحته، صحت چون رشوه صدق بود، رشوه هم صحته، توجه کردید؟ و عرض شود که در حقیقت صحتی که در قرآن کریم داره شامل اونها میشه، ولو در روایات این رشوه و مفهوم رشوه همه جا یا غالب جاها این مفهوم با قید فل حکمه، ولی در غیر رشوه در غیر حکم این مفهوم عرض شود که در روایات برش اطلاق نشده، اما عرض شود که سهت اون رو میگیره. ببینید حالا حاصل این سخن ما در اینجا اینه که از نظر لغوی مفهوم رشوه هر دو رو میگیره، ولی اون رشوهی که در روایات موضوع حکم شده با کلمه رشوه، این مقیده، رشوه فل حکم شده موضوع، اما رشوه در غیر حکم رو نفی نکرده. چی میکنیم در رشوه در غیر حکم؟ به همون عرض شود که آیه و تدروب حائل الحکام، اگر گفتیم اون حکام شامل غیر قاضی هم میشه، تمسک میکنیم، اگرم نه به مفهوم همون صحت تمسک میکنیم، چون عرفن این رو صحت میدونه، اقدام باطل میدونه و به اون اطلاقات تمسک میکنیم، یا به همین روایت دهمی که الان خوندیم و یا روایت دوازدهمی که ملاحظه کردید به اونها مراجعه میکنیم. چی؟ ظهور چی؟ درست. چرا؟ چه قرینه نمیشه؟ نه نفی نکرده که، لحنش مفهوم که نداره، میگه رشوه اینجا فقط حرامه، یعنی در غیر این حرام نیست. بله، نه اصلا کاملا مقید میکنیم، حکم یعنی قاضی. روایت هم میگه رشا فل حکم فهو الکفر بالله العظیم، اما رشوه در غیر حکم را میگیم، روایات مفهوم رشوه را در اون به کار نبرده، لغویاً درسته ولی روایات به کار نبرده. خب حکمش چیه؟ اینا که نفی نکرده، مفهوم نداره، حکمش یا آیه ادلاء، اگر اونم بگیم حکام به معنای قضاست، آیه سهته. و این دو روایتی که عرض کردیم که شامل اون میشه. عرض شود که بله، اگر کسی بگه که مفهوم داره عمل رو شافل حکم مفهوم داره، اون وقت میشه. به خصوص به این نکته توجه بکنید که قبلا گفتیم که در این روایاتی که روشای فعل حکم اومده، داره میخواد بگه این کفره، یعنی یه چیز بسیار بد و زشت را به عنوان کفر به شمار آمده. یعنی اگر در غیر اون باشه کفر نیست به این شدت و عدت، ولی این چه حکمش چیه؟ حکمش سحته و حرامه. چرا؟ بله. موضوع اینه بله، ولی مفهوم نه اون که اگر کسی این رو بگه که اصلا یعنی اون مفهوم لقب و وصف میشه که اگر قائل بشه کسی خیلی چیزا تفاوت داره، میگه بله این حکم من رو این موضوعه، اما اگه موضوع چیز دیگه شد من میگم نه ساکته، اون وقت چه کار میکنیم؟ میگیم آیه قرآن که صحت گفته، مفهوم صحت توی یک مسئول دیگری هم که قاضی نیست ولی حاکمه، ولی اختیارات داره، اون میگیره داشت صحت این پول بگیره برای اینکه حق و باطلی رو از اجرا بکنه، چیزی که حق اون نیست به او بده، این عرفم قطعا این صحته به اطراف میگیره. بله روایات اونو نیاورده، علتش هم اینه که در روایات میخواسته تأکید بکنه به عنوان کفر به لا اله الا العظیم، نه اینکه نفی بکنه صحت را در جای دیگه. بنابراین عرض شود که این بحث سوم ما حاصلش این شد که از نظر لغوی و ارتکاز رشوه مفهومن شمول داره، اما این فایده نداره. اونی که تو روایات میریم، در روایات مفهوم رشوهی که این حکم ها برش مترتب شده همه جا رشوه خاصی موضوع روایاته که به عنوان کفر تلقی شده. روایات همه جا اینطوره، موضوعش رشوه فی الاحکامه، منتها این روایات مفهوم نداره. حکم قصه باید از آیه صوت و جای دیگه به دست بیاریم، ولی زیرا مفهوم رشوه لغویاً شمول داره، ولی این مفهوم در روایات با یه قیدی موضوع قرار داده شده، ولی این قید مقید نیست، مفهوم نداره. در غیر سایر مصادیق رشوه توسط که به اون دو روایتی که روایت دوم و دوازدهم باشه و به اطلاق آیه عرشبت که اکالون لسوت و آیات سوت تمسک میکنی، عرشبت که توجه دارید ما شمول مفهومی رو قائلیم ولی فایده نداره اینجا، چون در روایات رشوه حکم رو موضوع قرار داده. منتها میگیم که رشوه در غیر حکم رو از جای دیگه حکمش میفهمیم، جای دیگه همون اطلاق آیه شریفه و آیات شریفه و بعضی از روایاتی که هدیه حاکم را ولو در غیر مقام قضا باشه اون را خیانت شمرده و صحت شمرده. چون اهمیت داشته، روایات همش میخواد بگه که آره، روایات میخواد بگه کفر به الله العظیمه در قضا کفر عملیه، منتها این تعبیر هر جایی به کار میبره شدت یک کبیره ای رو میبره. تکیه روایات تو باب قضاه، اما نفی نکرده در غیر باب قضا. حضرت میتونست بفرماد که اذا یه مفهوم شرطیه بیاره یا حصری بیاره. نه شما اون تعبیری، اگر حصر منظور بود، اگر حس منظور بود یا ادات حسری می آورد یا عنوان موضوعیت. عزیز من برنگردید به اون نکته، موضوعیت غیر از مفهومیته، اصل در عنوان مفهومیت نیست، نفی دیگری نیست، فقط میگه بله این موضوع من که میگم کفر به الله العظیمه و اینقدر تاکید کردم اینه.
یعنی خود
حضرت آقای وحید و همه محققین مفهوم لقب و وصف رو قبول ندارند، هیچ کسی. این همینه دیگه. اگه اونو دور ریختی دیگه هیچی دستتون نیست. رشاف میگه رشوه در حکم کفر به الله العظیمه. از روایت نفهمید. از چه کار میکنیم؟
از اطلاق آیه کلمه سوت یعنی حرامه. حرام که
خیلی خوب پس نه
حرام باید
عزیز من اینو میذارید که پس دیگه روایتو گذاشته کنار خیلی خوب حالا روایتو گذاشته کنار دیگه خیلی حالا میایم آیا عرف نمیگه که مسئولی بیاد پول بگیره برای اینکه امتیاز بیجایی رو به او بده نمیگه این رش این سوخت این مالی که داره میگیره حرامه داره میگیره بینکم و بین الله عقل و ارتکاز عقلایی اینو نمیگه نمیگه واقعا میگه واقعا این سوخته وقتی که اجر مثلا نمیدونم یک حمل و نقل نمیدونم یه چیزی در روایات داره این سوخته این همه مصادیقی برای سوخته قطعا میگه سوخته واقعا سوخته این که نمیشه بگیم سوخته عرض شود که این استدلال ما به نظرم استدلال متقنی است نباید هیچ کس تردیدی در این بکنه که این شبه از همینجا ناشی شده هی دیدن تو روایت داره از رو شافل حکم و کفر بالله العظیم طرح بحث فقهی شده به نظر میاد این بله تأکیدی است کفر بالله اینجا در اینجا هست موضوعم اینه اما اگر این روایت هیچ روایتی هم ما اینجا نداشتیم اینام که نفع نکرده میگه این سهد واقعا شما بیت المال رو دستت دادن امکاناتی رو در دستت دادن قاعده و قوانینی دستت دادن بیاد بگه یه پولی بگیره برای اینکه بدون اینکه حقش باشه مثلا عرض شود که یه بلیت رفت آمد بهش بده این واقعا رشوه واقعا یعنی واسه رشوه که لغوی هست مطالعه صدق لغویش فایده نداره چون احکام در رشوه باشه ولی واقعا سهده واقعا عقل و ارتکاز و عقلا همه میگن سهده عرض شود که عنوان رشوه صادقه مطالعه روایات نیومده رشوه مطلق رو معنی بکنه این نکته که دارم میگم دقیق است چون همه جا
روایت رشوه
در حکم بله ما همین داریم پس با رشوه اطلاقی نداریم که کلمه رشوه توش باشه و بگیم اینم رو میگیره باید برگردیم به سهت آیه یعنی عرضی که امروز کردم یعنی عرضی دقیقیه توجه بکنید ما میگیم رشوه مفهوم لغویش اینجا رو میگیره توجه کردید ولی در روایات رشوه حکم همه جا موضوعه اون وقت رشوه در غیر حکم که رشوه است ولی در روایات نیامده موضوع قرار نگرفته اونجا چه بکنیم؟ چون این روایات این طرفی مفهوم نداره میگیم سهته علاوه بر اینکه هدیه حاکم هم در بعضی روایات اطلاق داره که میگیره ده ولی زمان میگیم رشوه مطلقا حرام است متا رشوه در احکام از اکبر کبائره و با عنوان خاصی که در روایات آمده رشوه در غیر احکام عنوان رشوه در روایات برش صدق نکرد یعنی موضوع حکم قرار داده نشده در روایات ولی آیه سهت و بعضی روایاتی که هدیه یا قل درش آمده اون رو میگیره اینم از این مسئله که این خب امر مهمی هم هست و هیچ نباید تردید کرد که رشوه در مقام مدیریت و مقامات اجرایی و اینها همینه این رشوه اختصاص به مقام قضا و مقامات قضایی و حاکم و قاضی نیست سایر مقامات هم میگیره البته در باب قضا چون علاوه بر این اطلاق سهد چون اگه این روایت هیچی هم نبود میگفتیم سهده چه قضا چه غیر قضا همشو میگیره آیه همشو میگیره منتها در یک قسمش تأکیدات بیشتری شده که کفر بالله العظیمه توجه کردید این یک تأکید در یک قسمه آیه اطلاقش هر دو قسم رو میگیره ولی در یک قسم تأکید شده ولی زا رشوه بگیره که رشوه بگیره قوه قضاییه رشوه بگیره قوه مجریه بگیره یا قوه مقننه اصلا میاد یک سنفی میان عرض شود که سکهی میدن به نمایندگان برای اینکه فلان قانون رو بگذرانن توجه کردید که نهایتا به سود اونها تمام بشه این زد و بس های غیر چی در عرض شود که قانون برای اینکه قانون بگذره که مثلا معادن رو اینجوری چی بکنن چیزی که مثلا رو روال طبیعی اون درست نیست و امثال اینها دیگه
روایت میشه
تنقیه منات رو خواهی خصوصیت که روایت از قضا به غیر قضا تو آیه تدلو به حال الحکام گفتیم یه مقدار دشواری داره با لیت و لعله ازش عبور کردیم مثلا میگفتیم اگه تدلو به حال الحکام فقط مقصود قضاته اون وقت چی نیست البته اونجا ما حکام در اونجا شمولش رو بعید نمیدونستیم ولی فل احکام در اینجا چون فل احکام داره ظهور در قضاش بیشتره حکام اگر باشه که در آیه است اون شاد غیر قاضی هم رو بگیره کسی که مسئولیتی داره اینجا بله امر رشا فی الاحکام، همش داره رشا فی الاحکامی که خیلی ظهور در قضا داره، ولی اگه حاکم و حکام باشه ممکنه بگیم شمول داره، که اونم نداره در اینجا، همش رشا فی الاحکام داره یا فی الحکم داره. البته اون باز هم ما احتمال رو نفی نکردیم که رشا فی الاحکام یا فی الحکم حتی کار قضا غیر قضایی هم رو بگیره، اما اطمینانش خیلی چی نیست. این که حالا حدیث باشه نمیشه که از واضحات دیگه معلومه، منتها در این حدیث روی قسمی تأکید داره، ولی هیچ حصری و نفیی و مفهومی نیست که قسم دیگه رو نفی بکنه. و لذا فی سایر الاقسام رجوع میکنیم به چی میشه، وقت گناهان و معاصی زیاد داریم ها، مثلا در میگه که از شبات که کذب علی الله، میگه کذب علی الله مبطل روزه است، کذب علی الله من افترا علی الله فجزاؤه مثلا جهنم. خب این هیچ مفهوم نداره که افترای علی الله پس یعنی افترای بر دیگران مثلا اینو نفی کنه، نه این ساکته از بقیه، بقیه همون حرم ادله مطلقات کذبه. اینجا تو یک قسم میگه که این همه روایت 20 روایت اومده که کفره، اما این به دلیل اینکه اهمیتی که این قسم باشه. سایر اقسام چی؟ سهتم ان اخذ هدیتا کان غلولا، عرض شود که یا کل شیء غل من الامام فهو سهتم، اونا اطلاقات شما رو میگیره. خیلی هم داریم ما تو یک قسمی از معاصی به صورت ویژه میبینی 50 تا روایت اومد، کذب علی الله، افترای علی النبی، نمیدونم عرض شود که اکل مال یتیم، در حالی که اکل مال غیر همش حرامه دیگه، ولی مال یتیم اومده، اون همه روایت اومده، این هیچ کدوم مفهوم نداره، همش تاکید روی قسم. سایر اقسام به اطلاقات مراجعه میکنیم. اینم مسئله محور سوم که مفهوم میگیره ولی فایده نداره این شمول مفهومی، چون روایات رشوه همش قید داره، منتها این قید مفهوم نداره. سایر اقسام رو ما توسط به اطلاق آیه میکنیم. عرض شد که این هم بحث سوم در اینجا. بحث چهارم این که اعطاء رشوه یا اعطاء مال برای این که حکمی را زیر رو بکنه یا اقدامی بکنه که بر خلاف چه هست، این اقدام، این اعطا ما گاهی عنوان هدیه داره، همینجوری هدیه ای بهش میده، گاهی عنوان مثلا جعل داره، گاهی عنوان اجرت داره، میگه که من این پول بهت میدم که بری عرشبت به این بازپرس و چی بری پرونده رو اینجوری درستش کنی، این پول رو میدم به قاضی برای اینکه حکم رو اینجوری صادر بکنه، درستش بکن که اینجوری حکم رو صادر بکنی به نفع من که حقم نیست. این اجرت میده، یعنی از دقیقا میان قرارداد می‌نویسن. هدیه همینجوری که چیزی رو بهش میده، او هم میدونه اینجور توقعی داره، برای اونم داره میده، ولی وقتی اجرت اصلا اینو معامله است. خب اینجا باز ببینیم از مفهومی رشوه هر دو رو میگیره یا فقط مثلا اون هدیه اونها رو میگیره یا فقط اجرت رو میگیره یا چیز دیگه ای. در اینجا باز ما وقتی که مراجعه به لغت بکنیم میبینیم فرقی نداره، لغت میگه ما یوتی شخص الحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید، این که یوتی لیحکم له یا لیحمله علی ما یرید، غرض اینه، میگه پولی که میده برای این جهته، اما اینکه این عنوان این چی باشه، اجرت باشه، جعل باشه، هدیه باشه، اینا چیزی نیست که از لغت فهمیده بشه. در ارتکاز ما هم اینجور چیزی نیست، پول میده برای اینکه خلاف حق حکم بکنه برای او، حالا این پول رفته قرارداد نوشته به عنوان اجرت میده، یا اینکه نه یه هدیه همینجور بهش میده، جعلی میگذاره، نمیدونم، یا مثلا 10 تا قاضی اینجا هستن میگه هر که اینجوری به نفع من حکم بکنه من اینو پول بهش میدم، این جعله، جعاله، اون جعاله است، اونه جعاله، مقصودم جعاله است، به نحو جعاله، جعل که بگیم مفهوم لغوی داره همه اینا رو شاد بگیره، جعاله که میگیم به نحو جعاله باشه، اجاره باشه یا هدیه باشه، عرض شود که یا هیچ کدوم از این عناوین نداشته باشه، عنوان مثلا تخفیف در یه معامله دیگه باشه، که نه اجرت نه هدیه است ولی تو اون معامله کمش کرده، تخفیفش داده، یا چیزی از اون خریده گرون خریده ازش، هر چه که بدهد لیحکم له او یحمله علی ما یرید به ای عنوان کان، به عنوان الاجاره او الجعاله او الهبه او تخفیف یا تخفیز فی المعامله، عرض شود که و امثال اینها، همه اینا رو میگیره، هم مفهوم لغوی این رو میگیره، هم در ارتکاز ما عرض شود که اینجور هست که رشوه اینها رو میگیره. بله؟ یعنی اون رو ببره به اون سمتی که اون میخواد، پول بهش میده که اونی که من میخوام شما یا حکم بکن یا به من بده این پول را، این مال را، این کار را. عرض شود که این ظاهرا مفهوم اطلاق داره از داره مفهومی، و اون اینا هم که میگه رشافل حکم اینطوره، اما از اینه که جواله بده، اجاره بده، هدیه بده، اینو فرق نمیکنه، این عنوان هایش فرق نمیکنه. در غیر احکام هم که همون سهده، اون سهد هم باز فرق نمیکنه که به چه عنوانی بده، هر شکلی بده عرف میگه سهده. در رشوه، در احکام روایات داریم به صورت متعدد، در غیر احکام یکی دو تا روایت داریم که وایه داریم که اونام باز اطلاق داره و هر دو رو میگیره. این هم به نظر میاد بنابر این عنوان فرق نمیکنه. بله، یک بحثی داریم که بعدا صحبت میکنیم با اونی که عرض شود که خب این هم رو جدا، یه بحث جدایی قرار بدیم در مفهوم رشوه. و اون بحث بعدی که این چهارم بود ظاهرم، بله، بحث پنجم که حالا من به این ترتیب اینجا ننوشتم ولی این رو جدا میکنم و عرض میکنم، اینه که حالا بعد عرض میکنم محور پنجم اینه، محور پنجم، چهارم، پنجم، چهارم یا پنجم، پنجم اینه که محور پنجم این است که چهارشنبه گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، محور پنجم این است که ببخشید چون حالا دیگران شاد حق اونا چه باشه، محور پنجم اینه که ببینید یه وقتی هست که یکی از دو طرف مخاصمه میاد پولی رو میده برای اینکه چیزی رو به نفع او و ناحق یا به نفع او حکم بکنه، این گفتیم که رشوه است. حالا عرض شود که عنوانش اجاره باشه، جعاله باشه، هبه باشه، اینو فرق نمیکنه. اما اگر عرض شود که دو طرف این پول رو میده برای، اگر اجرت یا هدیه است، برای اون حکم خاص اوست، یعنی این که به نفع او حکم بکنه. اما اگر پولی میدن برای اینکه او حکمی اصلا بیاد قضاوت بکنه، نه اینکه به نفع او قضاوت بکنه، پول بهش میدن برای اینکه بیاد قضاوت بکنه، حالا یک طرف دعوا یا هر دو طرف، توجه کردید؟ این قاضیه، این قاضی میگه من اجباری ندارم که بیام قضاوت بکنم، میاد یک طرف یا دو طرف با هم پولش میدن که بیاد قضاوت بکنه، اصلا بحث این نیست که به نفع او حکم بکنه اونو، این دوتا دعوا کردن واقعا خسته شدن از دعوا، فقط پول میدن به این دو طرف با هم هر کدوم 50 تومن میذارن، میگه میدیم به او که بیاد مسئله ما رو بررسی بکنه، حکم صادر بکنه، اصلا هم هیچ طرف این نیست که به نفع او یا به نفع او صادر بکنه. یک طرف اینجوری باشه که اینو قبلا گفتیم که یعنی میده برای این که برای غیر از اون بحث دومه، پول میده نه برای یک نوع خاصی از قضا، پول میدن برای اصل قضا، دقت کنید، پول میده برای اصل قضا، حالا یکی یا به خصوص اونجایی که دوتایی میدن، این چطور؟ این ظاهرا هیچ ربطی به رشوه نداره، این بحث رشوه نیست، این البته بحث اجرت بر قضاست که باید بحث بکنیم. الان هم دیدید که میرن مثلا چیه این باطل میکنن، تمر رو باطل میکنن، خب اون تمر رو که باطل میکنن یه پولیست که میره توی خزینه دولت، یا حالا ما میگیم اون که معلومه که رشوه نیست، یا اینکه نه پول میده، یعنی پول میده به اینکه به دولت میده برای اینکه تو این کار قضایی مثلا کمک بشه به این کار قضایی، حالا یکی یا دوتا یا هر دو خود اینها، یا یکی پول میدن به او که اصلا به ذهنشون نیست و معلومه که هیچ ربطی به کیفیت قضا به نفع این یا به نفع اون نیست، برای اصل اینه که اصلا بیاد قضاوت بکنه. حالا در اصل اجرت بر قضا یا اجرت بر مقدمات قضا، برای اینکه کاغذشو تامین بکنه، نمیدونم اجاره این محل، مثلا الان شوراهای تحکیم وجود داره، شوراهای حل اختلاف وجود داره، این الان اتاقی میخواد، خونه ای میخواد، میزی میخواد، صندلی میخواد، پرونده میخواد، این داره کمک میکنن برای اصل اینکه این سیستم قضایی رو پای خودش بیسته. اینا ظاهرا از شبات که این قسمی که یک نفر یا دو نفر یا شخص ثالثی پول بدن به دستگاه قضایی، به قاضی، یا از شبات که به دیگرانی، برای اینکه اصل قضا رو پای خود بیسته، نه برای اینکه به نفع این حکم بشه به نفع اون حکم بشه. این از اون چیزایی است که در بحث رشوه و سحت و اینا وارد میشه. اما بحث دیگه‌ای داره، باید ببینیم ادله خاصه اجرت بر قضا را جایز میدونه نمیدونه، که اون رو وقت جدا بحث میکنیم. از نظر مفهوم رشوه و سحت به نظر میاد یا تدروبه علل حکام، این ادله‌ای که ما داشتیم اینو نمیگیره. این که بیاد سیستم قضایی کشوری میگه که ما عرض شود که غیر مستقیم که هیچ مانعی نداره، دولت مالیات میگیره و با اون مالیات این سیستم قضایی رو اداره میکنه، این رشوه نیست. یا نه خود قضات، حالا سیستم هم نیست، خود قاضی میاد پول میگیره از دو طرف، مثل اینکه درس دادنه، مرحوم مدرس افغانی یک پولی هم میگیره برای اینکه درس بده، قضاوت بکنه، یا در اداره اون تشکیلات رو اداره بکنه یه پولی میگیره. حالا گاهی این پول دولت میده، سیستمی میده، گاهی نه خود اون اطراف ارباب رجوع میان یه پولی میدن برای اینکه این تشکیلات بچرخه. از حیث مفهوم سحت و رشوه اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. بله، اگر از عرفی اونها مفهوم عرفی سحت اینو نمیگیره، مگر اینکه یک تعبد شرعی بگه که این سحته، حالا اونو دیگه جدا بعد میبینیم. عرض شود که اینم مسئله پنجم که مفهوم رشوه اینو نمیگیره و در واقع میشه. مسئله ششم اینه که این بحث آیا اختصاص به دعاوی مالیه داره، و اونجایی که نفع مالی عاید این راشی می شود، یا اینکه نه اگر نفع مالی هم نباشه یک عرض شود که در مثلا نکاح، در بچه است، در نمیدونم نسب، در عرض شود که چیزهایی است که دعاوی غیر مالیه، حقوق غیر مالیه، اونجا هم عرض شود که رشوه صادقه یا نه. از شبات که اینجا ظاهران مفهومش هم از نظر لغوی هم از نظر چی صادقه، از شبات که از نظر لغوی صادقه، برای اینکه میگه مایوتی شخص علی حاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یری. خب لیحکم له یعنی به نفع او حکم کنه، حالا نفع او در یک امر مالی باشه یا در یک امر حقوقی دیگری باشه. ارتکاز ما هم همینه، ولی زار رو شافل احکام هم که میگه در باب قضا اینه. در غیر باب قضا هم ولی اون که مفهوم رشوه نداریم، ولی با سحت داریم. توجه کردید مفهوم سحت داریم که سحت فرق نمیکنه، پول بده به قاضی برای اینکه پولی به جیبش بریزه، یا اینکه توی یک بعد در اختلافی که روی مثلا نسب این بچه داره خلاف حق بگه این بچه مال توه، فرق نمیکنه، هر دوشو میگیره، مفهوم در میگیره. و مفهوم که میگیم میگیره فقط باب قضا رو درست میکنه، چون مفهوم رشوه فقط در قضا در روایات اومده بود. در غیر باب قضا هم مفهوم سحت اون رو میگیره، چون ما یه مفهوم قضا داریم، رشوه داریم که فقط در قضا اومده، این مفهوم هدیه داریم یا سحت داریم که اونم باز اطلاق داره. اینم به نظر میاد که شمول داره و مانعی درش نیست و امر درستی است. عرض شود که دیگه حالا بقیهش دیگه فردا.